ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. همچنان با ما باشید. شاخه‌های طلایی تقدیم شما. شاخه‌های طلایی. کارگز شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا. سلام و روزگارتون به خیر و خوشی. با برنامه شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد در خدمتون هستیم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید. خدا قوت و خسته نباشید میگیم به شما باغداران عزیز که کار و تلاش جزئی از زندگی شماست. قدردان تلاشتون هستیم. دستانتون پرتر. دوستان، برنامه شاخه های طلایی برنامه هست مختص شما باغداران که هر هفته تقدیم شما میشه. در این برنامه از مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات مختلف باغی با توجه به فصول مختلف صحبت میشه و بسیار مشتاق هستیم که شما هم در تهیه و ساخت این برنامه با ارائه نظرهاتون مشارکت داشته باشید. با سامانه پیامکی 30036-37. این برنامه به غیر از بخش موضوعی و کارشناسی بخش‌های مختلفی داره دوستان، از جمله معرفی باغدار نمونه و موفق، مرور آخرین اخبار حوزه باغبانی و پاسخگویی به سوالات شما شنوندگان عزیز. اگر این برنامه براتون مفید بوده، شنیدن این برنامه رو به دوستان باغدارتون هم توصیه بفرمایید. دوستان، اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته به موضوع با اهمیت هرس پرداختیم و گفتیم که در این فصل از سال معمولاً هرس زمستانی در باغات انجام میشه. از مزایای هرس مناسب با شما صحبت کردیم و گفتیم که تولید محصول مناسب چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی رابطه مستقیمی با هرس در سال قبل داره. اما امروز قصد داریم از هرس مرکبات با شما صحبت بکنیم، درختانی که به دلیل همیشه سبز بودنشون هرس از شرایط ویژه‌ای درشون برخورداره و نیازمند تبحر و دانش کافیه. به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر بابک عدولی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری، تا در این برنامه با ما همراه باشن و پاسخگوی سوالات شما عزیزان شنونده. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر عدولی، خیلی خوش آمدید به برنامه شاخه های طلایی.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان خوب شما، در خدمتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. ما خدمت دوستان عرض کردیم که در مورد هرس زمستانی مرکبات میخواییم صحبت بکنیم. خواهش میکنم شما شروع بفرمایید که هرس در مرکبات چه اهمیتی داره؟
از حضور شما، هرس در مرکبات یکی از عملیات مهم باقی هست که هر ساله باید اجرا بشه.
بله.
البته درختان مرکبات از نظر تاجشون خیلی نیاز به هرس شدید ندارن، مگر انواع لیموها که تاجشون یه مقدار پراکندگی بیشتری داره و نامنظم هست. سایر انواع مرکبات خیلی نیاز شدیدی به هرس ندارن. ما تنها کافی هست که تاج اینها رو مدیریت کنیم، از تولید شاخهایی که به سمت داخل تاج میرن، شاخهای نرک و شاخهایی که خشکیدگی دارن، آفات و بیماری دارن، اینها رو حذف کنیم.
بله.
البته اینا همش در صورتی هست که از ابتدا نهال مرکبات رو ما درست تهیه کرده باشیم و به روش درستی هرس فرم رو انجام داده باشیم. اگر نهالی رو ما تهیه بکنیم که هرس فرمش خوب انجام شده باشه، یعنی تاج و اون اسکلت درست درش وجود داشته باشه، در دوره باردهی خیلی نیاز به هرس نداره. یک درخت مرکبات باید یک تنه داشته باشه که 3 تا 4 تا شاخه اصلی روش قرار گرفته باشه. شاخه های اصلی باید حدود زاویه 120 درجه با تنه داشته باشن، روی تنه حدودا فاصله 25 سانت تا 30 سانت از هم فاصله داشته باشه، این چند تا شاخه در جهات مختلف باشن.
بله.
و شاخه هایی که اگر نهالی به این صورت تهیه شد، در سالهایی که شروع به بارده میکنه خیلی نیاز به هرس شدید نداره، مگر همون که عرض کردم، شاخه هایی که به سمت داخل میرن یا شاخه هایی که به صورت نرک هستن، خیلی سافت بالا رفتن و حالت رویشی دارن، باردهشون ضعیفه، این شاخه باید حذف بشه، شاخه های خوش.
بله.
به این ترتیب کاری میکنیم که در داخل تاج یک فضای نسبتا خالی وجود داشته باشه، تهویه و نفوذ نور و اندازه کافی در داخل تاج درخت امکان پذیر باشه و گلدهی و تشکیل میوه و رشد میوه مشکلی براش پیش نیاد.
بله. پس اینهایی که شما فرمودید با توجه به صحبتی که کردین که انتخاب نهال مهم هست، برمیگره به تربیت درخت، درسته؟
بله، تربیت
خب در در برنامه قبلی ما در مورد تربیت درخت صحبت کردیم. حالا میخوام بدونیم که این تربیت درخت توی مرکبات چگونه هست.
از حضور شما، درخت مرکبات هم مثل سایر درختان میوه حتما باید یک تاج و اسکلت اصلی درستی براش تهیه شده باشه، در نظر گرفته باشیم از ابتدایی که نهال ما تولید میشه، پیوند میزنیم و نهال رو تولید میکنیم، یک تاج و اسکلت درستی رو باید براش تهیه کنیم. این تاج همونجور که عرض کردم شامل یک تنه هست که ازش 3 تا 4 تا شاخه اصلی منشأ میگیره در جهات مختلف با زاویه مناسب از تنه و با فاصله ای که از هم دارن روی تنه، حدود 35 سانتی متر فاصله از هم دارن، این اسکلت اصلی رو تشکیل میده. البته خب این شاخه های اصلی از خودشون شاخه های دیگه وجود میارن به نام شاخه های ثانویه. تمام این شاخه هایی که از این شاخه منشأ میگیرن باید طوری تربیت بشن که سمت داخل نرن.
بله.
از شاخهای نرک حذف بشه و شاخهای خشک و بیمار آفت‌زده رو ما جدا کنیم از درخت، تا اینکه پیکری درخت شامل شاخه هایی باشه سالم و با زاویه مناسب که باردهی خوبی داشته باشه، زنبور عسل به خوبی اینا رو گردافشانی بکنه، میوه تشکیل بشه و میوه رشد خوبی رو داشته باشه. باید حتما بین بخش رویشی و زایشی یک درخت، یعنی بین رشد شاخساره‌ای و رشد میوه‌ای درخت، یک توازن و تناسب خاصی وجود داشته باشه. اگر ما هرس رو خوب انجام ندیم، درخت میره به سمت تولید شاخ و برگ و مواد کمتری رو صرف تولید میوه و رشد میوه ها میکنه. بنابراین میوه های نامرغوب، ریز و غیر بازارپسندی تولید خواهد شد. بنابراین تربیت حرف اول رو میزنه. بعد از تربیت، یعنی اینکه اسکلت درخت رو ما تشکیل دادیم، میریم سراغ هرس.
درسته.
که در هرس دیگه برش های کوچیک میزنیم و روی اون اسکلت اصلی کار میکنیم تا قسمت‌های مناسبش حذف بشه.
بله، درسته. حالا آقای دکتر عدولی، با توجه به اینکه درخت مرکبات درختانی هستند که همیشه سبز هستند، هرسشون سخت‌تره، با توجه به اینکه حالا نسبت به درختانی که شاخه‌هاشون به هر حال همیشه سبز نیست و مشخصه که کدوم شاخه باید هرس بشه، این چگونه هست؟ دربارش توضیح میدین؟
از حضور شما به نکته خوبی اشاره کردید. درختان همیشه سبز یک تفاوت عمده دارن با درختان خزاندار. در درختان خزاندار فصل خزان که میرسه، مواد ذخیره‌ای درخت بیشتر در ریشه ها ذخیره شده.
بله.
در صورتی که در مرکبات چون همیشه سبزن، زمان هرس، یعنی فصل زمستان که دوره استراحت درخت است، خواب نداره، دوره استراحتش هست.
بله.
مواد غذایی ذخیره درخت بخش زیادیش در شاخه ها و برگ هاست. بنابراین همین موضوع باعث میشه که ما هرس زمستانه رو هیچ وقت روی مرکبات با شدت بالا انجام ندیم. برای اینکه هرسی که با شدت بالا انجام بشه، یعنی بخش زیادی از ذخایر کربوهیدراتی درخت و ذخایر نیتروژنی درخت رو ما اومدیم با هرس از درخت جدا کردیم.
درسته.
همین ذخایر هستن که در فصل بهار به مصرف جوانها میرسن و جوانه رو تبدیل میکنن به گل، یعنی گلهایی که قابل تبدیل شدن به میوه هستن. بنابراین اگر هرس شدید باشه، درخت با کاهش ذخایر غذایی خودش روبرو میشه و جوانهای زیادی رو ما ازش جدا کردیم که اینا میتونستن در بهار به گل تبدیل بشن ولی دیگه وجود ندارن. بنابراین حرس شدید نتیجهش این است که در بهار سال بعد شما یک توده زیادی از شاخه های نرک رو دارید روی درختتون، درخت میره به سمت رشد رویش، یه تعدادی هم میوه تشکیل میشه که اونم نامرغوبه. بنابراین شدت حرس رو باید خیلی مواظب باشیم در درختان همیشه سبز من جمله مرکبات که بیش از حد نباشه، کمتر از حد لازم هم نباشه. ما بتونیم با حرسمون یک توازن برقرار کنیم بین رشد شاخ و برگی با رشد زایشی.
درسته، پس حرس درختان به خصوص مرکبات کار حرفه‌ای و سختی هست و هر کسی نمیتونه این کار انجام بده.
بله،
آموزش دیده باید باشه.
بله، آموزش دیده باشه، یه سری اصول هم رعایت کنه خیلی از مسائل حل میشه. اینه که وسط درخت اون داخل به اصطلاح پیکره درخت شاخ و برگ زیادی نداشته باشیم، شاخهایی که به سمت داخل تاج رفتن روی هم به صورت متقاطع رشد میکنن اینا رو حذف کنیم تا یک محیط مناسبی از نظر تهویه، از نظر نفوذ نور به داخل تاج ایجاد بشه. اگر دقت کرده باشین در خیلی از باغات مرکبات میوه فقط در سطح بیرونی درخته و داخل درخت هیچ میوه گلی نداریم. این دلیل اصلیش این است که در داخل تاج گل تشکیل نشده.
بله.
و اگر هم تشکیل شده امکان گردافشانی به وسیله زنبور وجود نداشته و ریزش کرده.
دوست.
ما اگر محیطی رو فراهم کنیم که هم بیرون تاج و هم داخل تاج نفوذ نور، تهویه مناسب، جریان هوا وجود داشته باشه، در بخش داخلی هم مقدار زیادی میتونیم گل و میوه داشته باشیم، سطح بارده درخت میره بالا. یه مشکل دیگه که در باغداری مرکبات ما وجود داره اینه که معمولا میان هرس که میکنن پایین درخت رو لخت میکنن. درخت یه دونه تنه داره تا مثلا ارتفاع یک متر و نیم یه تنه داره، بعد شاخ و برگش شروع میشه.
درسته.
مرکبات برخلاف خیلی از محصولات دیگه تاجشون باید از سطح زمین شروع بشه، با یک فاصله حدود نیم متری از سطح زمین ما باید شاخ و برگ داشته باشیم تا بالا. بخش باردهنده اصلی هر درخت مرکبات بخش پایین تاجه. خیلی از باغدارا متأسفانه پایین تاج رو لخت میکنن که راحت باشه مثلا برای کود دادن برای رفت و آمد، و بالای درخت یه مقدار شاخ و برگ است. این باعث میشه که باردهی و عمل کرده درخت در واحد هکتار خیلی بیاد پایین. اینم باید مراعات کنیم که پایین درخت مرکبات رو طوری عرض بکنیم که شاخه داشته باشیم. البته نه که بچسب شاخه ها به سطح زمین، حدود نیم متر فاصله داشته باشه با سطح زمین.
درسته.
که بچار پوسته دیگه قارشی و مشکلات رفت آمد و کوده ای نشیم.
بله، ما خیلی وقتا در باغ‌ها شاهد این هستیم که درختانی هستند که کوتاه هستند و با فاصله همون نیم متری که شما فرمودین درخت شاخ و برگش از سطح زمین شروع میشه به فاصله نیم متری.
بله.
حالا این بیشتر به رقمش بستگی داره، این کوتاه قدی این درختان و شروع حالا اون شاخ و برگ با این فاصله از زمین، یا نوع حرس و تربیت اون باغدار؟
این که درخت کوتاه باشه بستگی به پایه داره. بعضی از پایه ها مثل پایه های پونسیروس، سیترنج و البته پایه هم داریم به نام فلاینگ دراگون که استرینی یا نژادی هست از همین پونسیروس، پایه پاکوتاه کننده است. اینها کلا رشد درخت روشون هر رقمی رو پیوند بزنید کمتر از پایه های دیگه است.
درسته.
مثلا نارنج پر رشدتر از پونسیروس. اگه یه درخت پرتقال تامسون رو هم روی نارنج پیوند بزنید هم روی پونسیروس، می‌بینید که درخت پیوندی روی فونسیلوس خیلی کوتاه‌تره. رو فلنگ دراگون بزنید خیلی کوتاه‌تر میشه، اصولاً کوتاه میشه. بنابراین وقتی درخت کوتاه است می‌تونیم فاصله کشو ببریم بالا، پایین بیاریم فاصله کشو، تراکم رو ببریم بالا.
درسته.
و این که شما می‌فرمایید تاج از پایین شروع میشه، بعضیا ممکنه فاصله بیشتری داشته باشه از سر زمین، اون بستگی داره به اون مدیریت حرسی که انجام شده.
درسته.
اگر درست باشه می‌تونیم از پایین درخت شاخه داشته باشیم تا بالا.
بله. حالا به عنوان سوال آخر در این بخش از برنامه، این پرمحصول بودن درختان مرکبات چقدر ارتباط داره به حرس درخت؟
پرمحصول بودن ارتباط مستقیمی داره با حرس. شما وقتی حرس رو درستی انجام داده باشید در واقع توازن و تعادلی رو برقرار کردید بین رشد رویشی یعنی رشد شاخ و برگی و تولید گل.
درسته.
وقتی گل به اندازه کافی در یه درختی تشکیل شده باشه شما میتونید میوه به اندازه مناسبی داشته باشید و با حرس مناسب میتونید شرایطی رو در داخل درخت وجود بیارید که این میوه ها به خوبی رشد بکنن و به اندازه و درشتی بیشتری برسن. این همش نتیجهش میشه این که در حادثه شما عملکردتون میره بالا. اگه از اون طرف حرس رو بعد انجام بدید بی موقع انجام بدید یا با شدت نامناسبی انجام بدید، درخت بجن که مثلا 300 400 تا میوه به شما بده خیلی کمتر میده و میوه‌های ریزتری هم به شما میده. اینا دوست. همه به اصطلاح یکی از عملیات مهم در باغبانی هرس هست که در مرکبات هم خیلی نقشش مهمه و در باردهی میتونه موثر باشه.
بله، انشالله در بخش بعدی برنامه بیشتر در مورد این مسئله صحبت میکنیم، در مورد هرس زمستانه مرکبات. آقای دکتر، ما در خدمتتون هستیم. بخش بعدی رو تقدیم دوستان میکنیم و بعد برمیگردیم دوباره و ادامه یه صحبت ها.
در خدمت شما.
متشکرم دوستان عزیز شنونده، با ما همراه باشید.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم با اخبار باغبانی در هفته که گذشت در خدمتتونم. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران ارزش اقتصادی تولید گل نرگس در این استان را 650 میلیارد ریال پیش بینی کرد. ایزدی در این باره گفت مازندران پس از فارس و خوزستان رتبه سوم تولید گل نرگس در کشور را دارد و پیش بینی می شود 75 میلیون و 250 هزار شاخه گل نرگس به ارزش اقتصادی 650 میلیارد ریال امسال در مازندران برداشت شود. او افزود 250 تا 300 تن پیاز گل نرگس در مازندران تولید و به سایر شهرهای کشور ارسال شده که ارزش اقتصادی آن 90 میلیارد ریال بوده است. وی با اشاره به اینکه برداشت این گل از اواخر آذر ماه آغاز شده و تا نیمه اسفند ادامه دارد گفت بیش از 75 هکتار از زمین‌های استان امسال زیر کشت گل نرگس رفته است که این میزان در مقایسه با سال گذشته 20% افزایش داشته است. اما بشنوید از تأثیر کرونا بر بازار کار تولید کنندگان قارچ در یزد. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان یزد به کاهش فروش قارچ به دنبال شیوع بیماری کرونا و تعطیلی فست‌فودها اشاره کرد و گفت در حال حاضر دو واحد صنعتی با ظرفیت‌های اسمی 180 و 320 تن در سال به پرورش قارچ در استان یزد مشغولند. و گفت البته 28 واحد خانگی دارای مجوز نیز در این زمینه فعالیت می کنند. شیخ علی شاهی گفت تقریبا تمام قارچ مورد نیاز استان یزد در داخل این استان تامین می شود و گاهی نیز مازاد تولید به استانهای همجوار صادر می شود. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی یزد با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده به ازای هر 100 متر مربع فضای کشت سالانه بین 20 تا 35 میلیون تومان درآمد حاصل می شود گفت البته کرونا میزان فروش را نیز کاهش داده است. شیخ علی شاهی درباره تعطیلی فست فودها به عنوان یکی از عوامل کاهش دهنده فروش قارچ گفت فست فودی ها یکی از مشتریان ثابت قارچ ها بودند و هستند و تعطیلی آنها باعث نوسان قیمت در بازار فروش این محصول شده است. و یک نکته برای کشاورزان. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی گفت کشاورزان باید از فرصت یخ آب زمستانه برای مبارزه با آفات بهره ببرند. هاشم نقیبی گفت با توجه به اینکه هنوز تا پایان فصل سرما زمان زیادی باقی است، باغداران می توانند از این فرصت برای آبیاری باغات به منظور تشکیل یخ آب زمستانی و کنترل آفات و بیماری های باقی استفاده کنند. وی در این باره گفت نظر به زمان باقی مانده از زمستان و احتمال بارش برف و وقوع سرما به طور قطع دمای مناسب برای استفاده از یخ آب در باغات وجود دارد. باغداران توجه داشته باشند که آبیاری زمستانی را برای این منظور به صورت غرقابی انجام دهند تا در سرمای طول شب و یخبندان ناشی از آن جمعیت آفات و بیماری ها کاهش یابد و در نتیجه موجب کاهش استفاده از سموم کشاورزی در باغات و در نهایت تولید محصول سالم تر و با کیفیت تر شود. با غرقاب کردن خاک اطراف ریشه و پس از یخ زدن آب در بخش‌های بالای خاک، میزان هوای درون خاک به شدت کاهش می‌یابد و بخشی از آفات و کرم‌های آن از بین خواهد رفت. و این روش، روش بسیار خوبی برای مبارزه با آفات درختان باغات است. شنوندگان عزیز از همراهی شما با این بخش ممنونم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، شاخه های طلایی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی برنامه 30,036,37 هست. مختص شما باغداران عزیز هست و شما عزیزانی که به باغداری علاقمند هستید. سوالات خودتون رو میتونید مطرح بکنید تا ما از کارشناسان محترم برنامه پاسخ سوالتون رو دریافت بکنیم و به گوش شما برسونیم. اما دوستان عزیز، ما در برنامه این هفته شاخه های طلایی از حرس زمستانی مرکبات صحبت میکنیم و از ابتدای برنامه هم در خدمت آقای دکتر بابک عدولی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری هستیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. خسته نباشید، از همراهیتون هم سپاسگزاریم. خواهش میکنم. آقای دکتر، با توجه به اینکه میوه درختان مرکبات دیرتر از محصولات دیگه برداشت میشه، زمان مناسب هرس درختان مرکبات کی هست و آیا بین مرکبات مختلف فرق داره، مثل نارنگی، پرتقال، لیمو؟
از حضور شما که هرس باردهی رو ما در مرکبات باید زمانی انجام بدیم که شدت فعالیت حیاتی یا در حداقل خودش باشه.
بله.
اگر خزاندار بود که در فصل خزان انجام میدادیم، ولی چون درخت همیشه سبزی هست و خزان نداره و توقف رشد درش وجود نداره، ما هرس رو زمانی انجام میدیم که شدت فعالیت حیاتی به حداقل خودش برسه. این تقریبا میشه حدود اوایل زمستان که میوه رو ما برداشت کردیم. بعد از برداشت میوه میتونیم شروع بکنیم به هرس اینا. در مورد ارقام مثل والنسیا که دیررس هست و میوهش در حدود اردیبهشت خرداد میرسه،
بله،
ما میتونیم بعد از برداشت میوه هرس درخت رو انجام بدیم، چون اگر در این فصل زمستان انجام بدیم یه مقدار زیادی از میوه های آماده برداشت و بالغ شده روی درخت وجود داره که قرار بهار برداشت بشه و بنابراین خسارت زیادی به درخت میزنه. بنابراین هرس مرکبات رو در زمانی که فعالیت حیاتیش به حداقل خودش میرسه، یعنی بعد از برداشت، میتونیم انجام بدیم.
خب این قابل تشخیص هست برای باغدار که کی باید هرس بکنه درختش رو؟
برداشت میوه که انجام میشه مثلا حدودا آذر ماه، دی ماه که انجام میشه دیگه، توی اواخر دی ماه، اوایل بهمن دیگه تقریبا تمام ارقام مرکبات غیر از البته ارقام دیررس برداشت شدن و باغدار میتونه اینها رو هرس بارده یا هرس زمستانش رو انجام بده.
خب درسته. این انواع دیررس بجز والنسیا کدوم ها هستند؟
والا ما یه سری از پرتقال ها و نارنگی های داریم که دیررس هم مثل هم والنسیا، مثل کینو، اینا ارقامی هستند که دیرتر آماده برداشت میشن. گریپ‌فروت ها همینطور هستند. بعد لیمو ها رو داریم که در تمام سال باردهی دارن، ولی خب بار اصلیشون در همون اول تابستان یا تو مرداد ما تقریبا میرسه و اینا بر اساس اینکه میوهش کی میرسه، ما بعد از برداشت تقریبا یک ماه به درخت فرصت میدیم که میوه به اصطلاح هرس رو انجام بده.
خب این در مناطق مختلف به یک صورت هست. خب در مناطق جنوبی برداشت مرکبات زمانش خب فکر میکنم فرق داره باز.
بله، اونجا هم برداشت که شد، بعد از اون برداشت البته دیگه فاصله رو کمتر در نظر میگیریم، زیاد درخت رو معطل نمی‌کنیم و هرس رو انجام میدیم.
یعنی در مناطق مثلا گرم سیر مثل جنوب و اینها مرکبات حالا زیاد زمان نمیخواد بین حالا بین برداشت تا هرس.
یک ماه و نیم از ما جلوترن دیگه، به خاطر فصل و هوای به اصطلاح گرمتری که دارن، فصلشون سریعتر به انتها میرسه و به همین نسبت هم هرس رو زودتر انجام میدن. بله
درسته. خب آقای دکتر، چه روش هایی داره هرس در مرکبات؟
والا در هرس به طور کلی ما دو شیوه رو انجام میدیم. یک شیوه سرزنی یا به اصطلاح کوتاه کردن شاخه است.
بله.
و یک شیوه تنک شاخه است.
بله.
در شیوه اول خب شاخه ها کوتاه میشن، طولشون رو کم میکنیم. در شیوه دوم که به اصطلاح تعداد شاخه رو کم میکنیم. هر دوتا مکمل همن. یعنی یک درختی که هرس میشه طبیعتا تعدادی از شاخه باید حذف بشن. بله. مثل شاخهای مری، شاخهای خشکیده، شاخهایی که به سمت داخلن، شاخهای نرک، اینا باید حذف بشن. یک سری شاخهایی هم هستن که باید اینا کوتاه بکنیم. شاخهایی هستن که بارده هستن، وضعیت رشد خوبی دارن، ولی مثلا خیلی طولانی شدن، انتهاشون ضعیف و به اصطلاح نازک شده، اینا رو کوتاه میکنیم که جوانهای موجود روی قسمت باقی مانده اینا تقویت بشن و بتونن گلدهی و تشکیل میوه بهتری داشته باشن.
بله، حالا این روش ها به چه صورت به باغداران آموزش داده میشه؟
باغداران میان در پژوهشکده خدمتشون هستیم با قطعات مختلفی که پژوهشکده هست، از ارقام مختلف بهشون نشون میدیم، دورهای به اصطلاح کارآموزی داریم، کلاس های آموزشی داریم ترویجی که باغدارای منطقه میان و میبینن. خودمونم بازدید هایی داریم از باغهای مختلف که اونجا بهشون سر باغ بهشون آموزش میدیم که چجوری هرس کنن، چه شاخهایی رو چجور بزنن، آیا کوتاه بشه اون شاخه یا حذف بشه، همه رو بهشون میگیم.
بله، حالا این هرس هایی که شما فرمودید دو روش داره، سرزنی و تنک شاخه ها.
بله.
آیا دستگاه های خاص نیاز داره یا تکنولوژی خاصی نیاز داره؟
حالا توی هرس مرکبات اگر باغدار خوبی داشته باشیم،
بله،
خیلی نیاز به اره و وسایل به اصطلاح مکانیکی آنچنانی برای هرس نباید داشته باشه. چرا؟ چون اگر درختی خوب هرس بشه و مدیریت خوبی داشته باشه، شاخه ها از همون ابتدایی که تشکیل میشن همون به اصطلاح علفی هستن و با یه اشاره دست میتونیم اونا رو بشکنیم، از همون دوره میتونه باغدار باغش رو رصد کنه، درختاش رو رصد کنه و چنین شاخه های رو از همون مراحل اولیه حذف کنه. به طور کلی در هرس مرکبات ما توصیه نمی کنیم که درخت رو بذاریم به حال خود چند سال بمونه، بعد یه با مثلا اره و قیچی های دست بلند به جان درخت بیفتیم و شاخهای زیادی رو ازش حذف کنیم. بهترین کار اینه که هر ساله چند بار ما هر درختی رو چک کنیم، شاخهایی که مناسب نیستن از همون ابتدایی که دارن تشکیل میشن با یه قیچی باغبانی کوچولو اینا رو حذف کنیم یا کوتاه کنیم و درخت رو به حال خودش نذاریم که چندین ماه یا چندین سال بعد وقتا یک باغی رو دست نمیزنه باغدار و بعد یه هم میخواد بره اینا رو درست کنه. درختی که یک بار بریم سراغش و بخوایم اصلاحش بکنیم، این درخت 2 تا 3 سال رشد رویشی و بارده خیلی ناچیزی خواهد داشت و این باعث ضرر زیادی به باغدار میشه تا درخت دوباره بخواد خودش رو بسازه.
درسته. حالا آقای دکتر عدولی، شما در بخش قبلی از اصول هرس صحبت کردین، الان هم یه اشاراتی داشتید نسبت به اصول هرس، اینکه اصول هرس باید چگونه باشه، چه اصولی داره، واقعا نکات کلیدی که وجود داره رو بفرمایید.
بیشتریاشو من لابلای حرفام گفتم. درخت مرکبات وقتی خوب هرس شده باشه، اولا تاجی داره که فاصله مناسبی از سطح زمین این تاج داره، گفتم که حدود نیم متر حداقل فاصلهش باید با سطح زمین باشه. ضمناً تاجی خواهد بود که شاخه‌هاش به سمت داخل تاج خیلی نرفتن، شاخه‌ها بیشتر سطح بیرونی رو پر کردن. داخل تاج یک محوطه نسبتاً بازی وجود داره، در سطح خیلی کمی از شاخه‌ها باید حالت نرک داشته باشن و اصلاً اگر بتونیم همه رو حذف کنیم خیلی بهتره، اما در یه درخت نباید طوری باشه که وقتی داخل درخت رو نگاه میکنی خیلی شاخهای نرک توشون فراوان ببینیم. در یک درخت مرکبات باید از زیر وقتی که به سمت بالا در داخل تاج قرار میگیریم، زیر درخت میریم، کنار تنه وای میسیم، از پایین به بالا نگاه میکنیم، باید نور به خوبی به سمت صورت ما بیاد.
بله.
اگر تاج متراکم باشه و پر از شاخ و برگ باشه معمولا درخت موفق نخواهد بود. تاجی مناسب هست که یا به صورت باز تربیت شده باشه، به صورت جامی باشه، یا به صورت هرس با محور مرکزی، حالا ثابت یا متغیر فرق نمی کنه. به هر صورت 3 تا 4 تا شاخه اصلی باید داشته باشه. شاخه های اصلی به ما شاخه های فرعی میدن که سعی می کنیم همشون به سمت بیرون جهتگیری شده باشن. زاویه شاخه اصلی با شاخه با تنه خیلی مهمه، حدود 120 درجه باشه. شاخه هایی که از یک جا منشأ می گیرن در سرساز میشن، حتما باید شاخه ها روی تنه اصلا فاصله مناسب حدود 35 سانتی 40 سانتی داشته باشن.
بله.
اگه از یه جا چند تا شاخه بیاد بیرون به در اثر وزن میوه یا در اثر بارش برف و سنگین شدن شاخه ها از همون جا میشکنن و درخت ما دیگه نابود میشه. بنابراین این مسائلی هست که به صورت اصولی باید توی هرس رعایت بشه.
درست. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر عدولی. بخش دیگه از برنامه رو تقدیم دوستان میکنیم و دوباره برمیگردیم و بخش پایانی کارشناسیمون رو هم صحبت میکنیم.
انشاءالله.
سلامت باشین. دوستان عزیز شهر